اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه امروز شنبه 10 نوامبر را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنیم که همکارم قدیر مشرف و توجه شما میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. شورای عالی صلح افغانستان در مورد نشست مسکو ابراز رضایت کرده و میگوید که آماده است موضوع خروج سربازان خارجی را از افغانستان در اجندای مذاکرات مستقیم با گروه طالبان شامل سازد. به گفته مقامات شورای عالی صلح افغانستان، در نشست مسکو از طالبان نیز خواسته شده تا هر چه زودتر نماینده خود را برای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان معرفی کنند. نشست مسکو در مورد صلح افغانستان با حضور نمایندگان شورای عالی صلح، نمایندگان طالبان و نمایندگان کشورهای آسیای میانه، چین، پاکستان، هند و ایران روز جمعه در مسکو پایتخت روسیه برگزار شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری در حال آماده شدن است و قرار است تا چند روز دیگر اعلام شود. عبدالبدی سیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، امروز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری بر بنیاد قانون 120 روز پیش از برگزاری انتخابات باید اعلام شود که هنوز این کمیسیون 5 ماه فرصت دارد. پیشتر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری در 28 ماه حمل سال 1398 خورشیدی برگزار خواهد شد. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است انتخابات شوراهای ولایتی، شورای ولسوالی‌ها و انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی نیز برگزار شود. آقای سیاد در این کنفرانس از حکومت خواست تا مشکلات در حوزه بندی انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی و انتخابات ولسوالی‌ها را هرچی زودتر حل کند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس جمهور ایران روز شنبه گفت که وضع تعزیرات جدید ایالات متحده هیچ تأثیر بر اقتصاد کشورش نداشته است. این اظهارات حسن روحانی یک هفته پس از آن بیان شد که دور دوم تعزیرات جدید ایالات متحده به تاریخ 5 نوامبر بر ایران اعمال گردید. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
حسن روحانی شنبه شب گفت که تعزیرات جدید ایالات متحده به دلیل بر اقتصاد ایران تأثیر نداشت که امریکا از قبل همه ابزار دستاشته اش را استفاده کرده بود و چیز جدید علیه آنها وجود نداشت. تعزیرات جدید شامل صنایع تیل و گاز، کشتیرانی، بانک، بیمه، مؤسسات مالی و همچنین صدها فرد و شرکت ایرانی می شود. آقای روحانی با اشاره به معافیت 8 کشور برای ادامه خرید تیل ایران گفت که حال واضح شده است که صادرات تیل ایران به صفر نخواهد رسید و تاکید کرد که وضع تعزیرات جدید بیشتر جنبه روانی دارد.
با وجود ادعای آقای روحانی مبنی بر بی‌تأثیر بودن تعزیرات جدید آمریکا، اقتصاد ایران با رکود مواجه شده و ارزش تومان در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکایی کاهش قابل ملاحظه یافته است. رقم کشته شدگان حمله افراد مسلح بر یک هتل در پایتخت سومالیا به 39 تن بلند رفته است. پلیس سومالیا روز شنبه با تایید این خبر گفت که محافظین هتل صحافی بر 2 انتحار کننده‌ای که بر یک موتر مملو با مواد منفجره سوار بودند گلوله‌بری کردند. بمسیومی که در یک موتر 3 تایره جاسازی شده بود در نزدیکی هتل و مرکز تحقیقات جنایی سومالیا منفجر گردید. مسئولین صحت عامه سومالیا گفتند که وضعیت صحی 4 تن از مجروحین رو به بهبود است. گروه الشباب مسئولیت آن حمله روز جمعه را به عهده گرفته است. معلومات ثبت شده از جنگ یمن که خشونت‌ها را در آن کشور ردیابی می‌کند نشان می‌دهد که تلفات غیر نظامیان در حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن بیش از سال گذشته بوده است. این یافته‌ها در حال منشر می‌رسد که ایالات متحده به تکرار ادعا کرده است که ائتلاف به رهبری عربستان از احتیاط بیشتر کار می‌گیرد تا جلو خونریزی‌ها گرفته شود. بر اساس این اسناد کم از کم 57,538 غیر نظامی و جنگجو از آغاز سال 2016 به این سو در یمن کشته شدند. این رقم شامل تلفات 9 ماه نخست جنگ یمن در 2015 نمی شود. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. آتش‌سوزی در شمال ایالت کالیفرنیا موجب هلاکت کم از کم 9 نفر شده که بیشتر حین فرار از آتش‌سوزی جان باختند. مقامات ایالت کالیفرنیا گفتند که حدود 30,000 باشنده منطقه پارادایس کالیفرنیا خانه هایشان را ترک کردند. شعله های آتش در ظرف یک روز مساحت 285 کیلومتر مربع را بلعیده و بیش از 6,450 ساختمان کاملا از بین رفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام توییتر مقامات ایالت کالیفرنیا را به بیغوری و مدیریت ناسالم جنگلات متهم کرده است. شدت باد و وسعت شعله های آتش تلاش نیروهای اطفایه را به تأثیر ساخته و تا کنون نتوانستند جلو آتش سوزی را بگیرند. رهبران ایالات متحده و فرانسه روز شنبه در پاریس پایتخت فرانسه تلاش کردند در مورد این که آیا اتحادیه اروپایی اردوی خود را ایجاد کند یا خیر وحدت نظر داشته باشند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
روابط دونالد ترامپ با ایمانوئل مکرون همتای فرانسویش در ماه‌های اخیر شاهد کشیدگی‌هایی بوده است. در آخرین مورد رئیس جمهور ترامپ در یک پیام توییتر خود نوشت که از اظهاراتی که رئیس جمهور فرانسه در مورد ایجاد اردو برای اتحادیه اروپا و کاهش وابستگی به ایالات متحده داشته احساس توهین کرده است. دفتر ایمانوئل مکرون گفته است که رئیس جمهور ترامپ از اظهارات آقای مکرون سوء برداشت کرده است. با آن هم آقای مکرون پس از ملاقات با همتای آمریکاییش از اظهارات خود دفاع کرده و گفت که به نظر رئیس جمهور ترامپ احترام قائل است که آنها باید به طور بهتر بار ناتو را متحمل شوند و روی همین دلیل اعتقاد به این دارد که پیشنهادش برای دفاع از اروپا یعنی ایجاد اردوی اروپا کاملا با آن سازگار است.
رئیس جمهور ترکیه میگوید که در اثر انفجار در یک انبار مهمات در پایگاه نظامی در ولایت هاکری آن کشور 4 سرباز کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. رجب طیب اردوغان روز شنبه این اظهارات را در مراسم تجلیل از 80مین سالگرد مرگ مصطفی کمال اتاترک بنیانگذار جمهوریت در ترکیه بیان داشت. وزارت دفاع ترکیه روز جمعه اعلام کرده بود که 25 سرباز مجروح شده و 7 تن دیگر در اثر آن انفجار مهمات ناپدیدند. تا هنوز روشن نیست که انفجار در جریان تمرینات نظامی صورت گرفته یا در درگیری علیه شورشیان زده حکومت ترکیه. و خبر آخرم این که فردی که به منتقدین رئیس جمهور ترامپ مواد منفجره را از طریق بسته های پرسی ارسال کرده بود ممکن به حبس ابد محکوم گردد. یک محکمه در نیویورک روز جمعه سیزار سایوک را در 30 مورد مجرم شناخت. این بار اول است که این فرد 56 ساله به محکمه حاضر می گردد. سیزار سایوک تا کنون به جرم خود اعتراف نکرده است. سایوک به تاریخ 26 ماه اکتبر در ایالت فلوریدا پس از ارسال بسته های حاوی مواد منفجره به افراد عمده دموکرات به شمول باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و هیلری کلینتون دستگیر شد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه و میزبان شما مروی زمانی هستم. پس از نشست مسکو، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که آماده از موضوع بیرون شدن نیروهای خارجی را از این کشور شامل اجندای گفتگوهای مستقیم با طالبان بسازد. این شورا میگوید که در نشست مسکو از طالبان خواسته شده تا هر چه زودتر نماینده خود را برای گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان معرفی کنند. در همین حال وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه بر ادامه این گفتگوها به رهبری حکومت افغانستان تاکید کرده و از تلاش‌های کشورهای منطقه و جهان در گفتگوهای صلح استقبال می‌کند. خبرنگار ما جلال میرزاد در این مورد گزارش می‌دهد.
امیدواری‌های شورای صلح افغانستان برای گفتگوهای رو در رو با طالبان پس از نشست مسکو بیشتر شدند.
در نتیجه گیری هم دولت روسیه تاکید کرد روی این که باید تمام موارد قابل بحث در نشست باید از طریق تفاهم بین خود افغانها باید حل و فصل شود.
در نشست مسکو هیئت طالبان نخست بر گفتگوهای مستقیم با ایالات متحده آمریکا تاکید کرده و گفتگوها با حکومت افغانستان را گزینه دوم قرار داده است. اما وزیر خارجه روسیه رای حل پایان جنگ در این کشور را ادامه گفتگوهای سیاسی می داند.
کمک به افغانها برای توقف این پلانها و نابودی تهدید دهشت افغانی وظیفه تمامی کشورها و سازمانهای چندین جانبه در منطقه است. کسی نباید از لحاظ بازی های ژئوپلیتیک فکر کند که اگر این طور شود افغانستان یک بار دیگر به میدان رقابت بین جناح‌های مختلف محدود می شود و پیامد جدی را برای افغان ها و همسایگان آن در پی خواهد داشت.
این نخستین بار است که طالبان در یک گفتگوی رسمی خواستهایشان را مطرح می کنند.
د تور لیست خدالبان یستسی د بندان و آزادی دلی او د قطر دفتر پر رسمیت پیژندلوی او د طالبانو پاره باندې ناسم تبلیغات منسی دا هغه سلور موارد چې طالبانو ویل چې کدا وسی د سول لپاره د امریکا او پراتلن کې د افغان حکومت د افغان سیاستوالو سره یو څه پرمختګ کېدای شي.
باورها در حکومت افغانستان این هستند که راه حل پایان جنگ در این کشور ادامه همین گونه گفتگو هاست.
صلح یک نیاز جدی مردم افغانستان است. ما تلاش میکنیم که از راه سیاسی به نتیجه برسیم، از راه مذاکره و گفتگو به نتیجه برسیم. هر گونه تلاش صادقانه که در سطح منطقه و جهان مبنی بر موفقیت پروسه صلح افغانستان صورت میگیره ما را به دیده قدر مینگریم.
همزمان با نشست مسکو، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا درباره صلح افغانستان سفر دومیش را برای ادامه گفتگوهای صلح با طالبان آغاز کرده و قرار است در این سفر 12 روزه از پاکستان، امارات متحده عربی و قطر نیز دیدار کند.
جوان در آینه جهان این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
بله شنوندگان گرامی، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در ادامه گزارش ها، شورای عالی صلح اظهار امیدواری میکند که آغاز دومین دور سفرهای زلمه خلیلزاد افغانستان را به تحقق صلح نزدیک میسازد. محمد اسماعیل قاسمیار عضو شورای اجرایی و مشاور روابط بین الملل این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفته که با در نظر داشت تلاش ها و گفتگوهای عمومی این بار روند صلح باید به گونه عملی آغاز گردد. در همین حال کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه می گوید که برای آغاز گفتگوهای صلح زمان بسیار به هدر رفته و آمریکا و افغانستان باید اکنون برای منسجم کردن این روند دست به کار شوند. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
انتظار و امیدواری ها به نتایج آغاز دومین دور سفر زلمه خلیلزاد در یک ماه گذشته به افغانستان، پاکستان، قطر و شماری دیگری از کشورهای منطقه بیشتر شده است. محمد اسماعیل قاسمیار عضو شورای اجرایی و مشاور روابط بین الملل شورای عالی صلح افغانستان میگوید پس از سفرها و نشستهای حاشیه‌ای حالا زمان آن رسیده است تا از عمومیات گذشته و گام های عملی برای آغاز گفتگوهای صلح برداشته شود. آقای قاسمیار در پیوند به اینکه آغاز دومین دور سفرهای خلیلزاد چه پیمانه اهمیت دارد، بر رادیو آزادی میگوید این کار علاقمندی برای انجام گفتگوهای صلح را نشان میدهد و باید جزئیات تلاش‌ها در پیوند به صلح نهایی گردد.
اگر او را گام اول قبول کنیم، گام دوم ما این میدانیم که انشالله و تعالی نتیجهش امی باشه که رهبری طالبا با شورای عالی صلح و ای جانب اینها بخیر بشینن و مذاکرات را شروع بکنن که وقت تلف نشوه، یک روز بیشتر که خونریزی قطع شوه، این به نفع هر دو طرف است. عالی باید دفعه خلیلزاد باید یک گام عملی را وردارن.
آقای قاسمیار میگوید پس از نخستین سفر زلمه خلیلزاد روند صلح به گونه‌ای به حرکت درآمده است و نقش کشورها در پیوند به این روند مشخص شده است. امیدواری‌ها به آغاز گفتگوهای صلح بار دیگر پس از آن مطرح می‌گردد که وزارت خارجه آمریکا شام گذشته در اعلامیه گفته است زلمه خلیلزاد تا 10 روز دیگر با مقام‌های افغانستان و نمایندگان طرف‌های دخیل در پروسه صلح دیدارهای خواهد داشت تا راه برای پیشرفت گفتگوهای صلح بر رهبری افغانستان هموار گردد. وزارت خارجه آمریکا همچنان در این اعلامیه نگاشته است خلیلزاد امیدوار شده که افغانستان و طالبان در پیوند به گزینش هیئت با صلاحیتشان از بهر گفتگوهای صلح گام‌های منظمی برداشتند. زلمه خلیلزاد پس از گزینش به حیث نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان سفرهایش را در نیمه های ماه میزان سال روان به افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر آغاز کرد. در جریان این سفرها آقای خلیلزاد با نمایندگان طالبان در قطر نیز دیدار و گفتگوهایی داشته است و ما جزئیات این دیدارها با رسانه‌ها در میان گذاشته نشد. با این همه قرار است زلمه خلیلزاد این بار نیز پس از کابل به اسلام آباد، دوحه و ابوظبی سفرهایی داشته باشد. با این وصف در کنار شورای عالی سال شماره از اعضای ولیسی جرگنیز امیدوارند که این تلاش‌ها در روزهای سال نتیجه بخش باشد. ازمرک پادخوابی رئیس کمیسیون روابط بین الملل ولیسی جرگه میگوید تلاش‌ها در پیوند به گفتگوهای صلح افغانستان باید منسجم گردد.
وقت بسیار را در این مدت به هدر داده ایم. برای جمهور صدا میزنیم که این بار با آدرس اصلی صلح اتکا کند. اما این نشست‌ها که گاه در مسکو، گاه در امریکا و یا افغانستان در پیوند به صلح برگزار می‌گردد، ما را به هدف‌های اصلی نمی‌رساند.
آقای پادخوابی میگوید سفرهای مقامهای آمریکایی علاقمندی این کشور را به تحقق صلح افغانستان نشان میدهد، اما حکومت افغانستان باید این توانایی را داشته باشد که تلاشهای همزمان واشنگتن و مسکو را در پیوند با آغاز گفتگوهای سال با طالبان در یک چارچوب تنظیم کرده و از فرصتهای به میان آمده بهره ببرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، رئیس جمهور غنی تا سفر دو روزه به ولایت های دایکندی و بامیان آغاز کار چندین پروژه انکشافی را به شمول سرک دوشی بامیان افتتاح کرد. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آغاز کار بخش ششم جاده بامیان دوشی بغلان را در ولسوالی شیبر بامیان افتتاح کرد. رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح این جاده گفت که این مسیر ولایت‌های مرکزی را با شمال شرق افغانستان و نیز به آسیای مرکزی وصل کرده و بدیلی برای شاهراه سالنگ است.
وعده ما این بود که افغانستان مرکزی ایواز از اینکه یک نقطه انزوا باشه با قلب متحرک افغانستان بدل میشه. هر سال و هر ماه امید شاهد ازی بوده باشین که وعده از وعده به عمل بدل میشه. اهمیت ازی را در چیز ایرا رای بدیل سالنگ است. سالنگ ضرورت به یک بازسازی اساسی داره و ازی خاطر ایرا که قبلا به نام دره شکاری مشهور بود و رای اصلی بود قبل از با وجود آمدن سالنگ، افغانستان مرکزی را با شمال شرق و بعد از او همراه آسیای مرکزی ارتباط مستقیم.
آقای غنی همچنان گفت که کوریدور شمال جنوب افغانستان به مراتب کوتاه‌تر از جاده حلقوی کشور است و باید کار ساخت این جاده مطابق به زمان تعیین شده آن پایان یابد. وزارت فایدام افغانستان میگوید که در حال حاضر 28 پروژه سرکسازی در ولایت مرکزی کشور زیر کار و تدارکات است که هزینه ساخت آن حدود 200 میلیارد افغانی میشود. یما یاری وزیر فایدام افغانستان گفت که سرک بامیان دوشی به 6 قسمت کار خواهد شد که بخش اول آن با هزینه نزدیک به 27 میلیارد دلار آمریکایی آغاز شده است.
و قسمت پنجم از آن به طول 20 کیلومتر تحت پروژه تدارکات است. جواب ما رئیس جا دارم یادآوری بکنم که در مجموع 28 پروژه ما در ولایت بامیان فعلا تحت کار داریم یا در تدارکات داریم که مجموع هزینه از آن در 20 میلیارد افغانی میشن.
سرک بامیان دوشی از ساحه دوآب ولسوالی شیبر بامیان با طول حدود 150 کیلومتر ولایت‌های مرکزی افغانستان را از مسیر ولایت بغلان با شمال کشور وصل می‌سازد. روز گذشته نیز آقای غنی آغاز کار پروژه سب استیشن 220 کیلووولت برق بامیان، پروژه انتقال لاین برق 300 مگاوات دوشی بامیان و پروژه شبکه توسعه‌ای برق بامیان را افتتاح کرد. هزینه ساخت این پروژه‌های برق حدود 70 میلیون دلار آمریکایی می‌شود که بانک انکشافی آسیا آن را تمویل می کند. باشندگان بامیان با اظهار خرسندی می گویند که با اکمال این پروژه ها قسمتی از مشکلات آنان حل خواهد شد.
بعد از متحدها و قرنها این سرگی که از نظر رفتیده بود و در اول وقت زمان حکومت های ظاهرشاه تمام مشکلات سمت شمال از این طریق حل و فصل می شد و این به یک حالت فقیر و مظلوم باقی مانده بود و امروز افتتاح شده و این سرگی خیر است که ما یک فعالی نکرد.
مردم بامیان برق ندارد ولی اگر برق در بامیان بیاید نیازمندی مردم خواهد رفت.
آقای غنی روز گذشته در رأس یک هیئت عالی رتبه حکومتی برای افتتاح 5 پروژه انکشافی به ولایت دایکندی رفته بود و پس از آن شام روز گذشته به ولایت بامیان رسید.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا روزهای آینده تقویم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام خواهند کرد. شمار از جریان‌های سیاسی برای معرفی تکت انتخاباتی با هم در حال مذاکره میباشند. سمسا مسیرت در این مورد گزارش میدهد.
هرچند قرار بود که در اوایل هفته گذشته تقویم انتخابات ریاست جمهوری اعلام گردد، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که آنان مکلفند تقویم انتخابات را 120 روز قبل از برگزاری انتخابات اعلام کنند که در حال حاضر فرصت بیشتر دارند و تلاش میکنند با جزئیات روی تقویم انتخابات کار نمایند. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون عصر روز شنبه به خبرنگاران گفت که تقویم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را با جزئیات آن اعلام خواهند کرد و دلیل تأخیر در اعلام این تقویم مصروفیت بیش از حد کارمندان این کمیسیون است. انتخابات سال آینده در 31 حمل برگزار خواهد شد. در مورد بودجه، تامین امنیت، ظرفیت لازم که به آن نیاز داریم، با جامعه جهانی، تمویل کنندگان مالی و دولت افغانستان بحث ما جریان دارد تا که در این زمینه ها برای ما اطمینان داده شود. در همین حال شماری از جریان‌های سیاسی رایزنی‌های خیش را برای معرفی تکت‌های انتخاباتی آغاز کردند. هفته گذشته اعضای ائتلاف بزرگ ملی افغانستان نیز نشست را برای معرفی تکت انتخاباتی برگزار کردند، اما ظاهراً آنان روی یک تکت مشخص توافق نکردند، ولی روی چارچوب مشخص به توافق رسیدند. به گفته اعضای این ائتلاف، مطابق این چارچوب یک تکت انتخاباتی 8 تن را شامل خواهد شد. فضل رحمان اوریا عضو ارشد این ائتلاف بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
تکت رئیس جمهور است یا نامزد برای ریاست جمهوری است، دارای دو معاون است و یک نماینده فوق‌العاده و رئیس اجرایه است با 3 معاونین.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید دارند که آنان بر بنیاد قانون اساسی نامزد ریاست جمهوری را با 2 معاون می توانند ثبت کنند. سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
یک رئیس جمهور و 2 معاون می داشته باشد هر تکت انتخاباتی، ولی بیشتر از این شاید غیر رسمی شده می تواند که در بین خود با در همانگی با خود جور بکنه، اما رسما این مسئله از نگاه قانون اساسی درست نیست و کمیسیون هم پیش نخواهد رفت.
فاروق بشر، آگاه مسائل حقوقی، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ساختار حکومت افغانستان در حال حاضر نیست غیر قانونی است. به گفته آقای بشر، در قانون اساسی افغانستان پست ریاست اجرایی و معاونیت سوم ریاست جمهوری مشروعیت ندارد و اگر این پست ها بر اساس فرمان رئیس جمهور نیز ایجاد شود قانونی نخواهند بود. آقای بشر گفت که برای ایجاد این پست ها نیاز به برگزاری لوی جرگه است.
همین حکومت موجوده افغانستان که شما میبینید با مطابق قانون اساسی افغانستان تشکیل نشده. هر حکمی که از یک مرجع خلاف قانون صادر میشه و هم قانونی است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور و شهید محمد عبدالی سفیر پیشین افغانستان در هند افراد اند که نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری رسما اعلام کردند. البته تعداد دیگر از رهبران سیاسی نیز به گونه احتمالی و غیر مستقیم از نامزدیشان در انتخابات ریاست جمهوری سخن گفتند، اما تاکنون رسما این مساله را اعلام نکردند. استعفای شمار از مقام های بلند رتبه حکومت افغانستان نیز به نامزدی آنان برای انتخابات ریاست جمهوری بهار 1398 رب داده می شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید. ناتو تمرینات آموزشی نظامی یک ماه خیش موسوم به اتصال سه شاخوی را در نروژ به پایان رساند. این تمرینات بزرگترین آن در نوع خود در ناتو بعد از ختم جنگ سرد پنداشته می شود. این تمرینات نظامی بحث‌هایی را در مورد هزینه امنیت در شمال اروپا را برانگیخته است. خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان راز عبدالواجد عادل می شود. مشنوید.
دره‌های عمیقی که از اثر حرکت یخچال‌ها در نروژ ایجاد شده است، زیبایی خاصی به این کشور داده است. با دیدن این زیبایی‌ها و آرامش، کسی به مشکل به این فکر می‌افتد که این کشور تحت محاصره قرار داشته باشد. اما در طی یک ماه گذشته، 29 کشور عضو ناتو همراه با سویدن و فنلند قوت جمعی خود را به نمایش گذاشته تا با آن در برابر قوت مهاجم زور آزمایی کنند. متحدین در هوا، زمین و بحر قوتهای خود را در معرض دید قرار دادند. البته که همه آن تمرینات نظامی بود. اما مقامات ناتو می گویند حضور 50,000 از عساکر دلیل واقعی تعهد متحدین ناتو برای دفاع جمعی تلقی می شود. آنچرا آنها تذکر نمی دهند که این همه در برابر کی استفاده خواهد شد. Jens Stoltenberg, سرمنشی ناتو می گوید
This exercise is long time planned.
تمرینات از مدت زمان مدیدی پلان شده بود. این تمرینات در برابر کدام کسی نبوده است.
اهالی تروندیم که از میدان جنگ فاصله چندانی ندارند، نظریات خیش را در این مورد دارند. دختر جوان از نروژ میگوید
به فکر من که در برابر روسیه است. آنها نمیگویند، ولی من فکر میکنم.
یک خانم از نروژ میگوید
همسایه ما در شرق، بله.
یک مرد از نروژ میگوید
البته که روسیه دشمن است.
وضعیت فعلی ژئوپلیتیک بر همه معلوم است. با تعقیب الحاق کریمیه به روسیه در 2014، نروژ با سایر اعضای ناتو حرکت مسکو را تحریک آمیز و قابل نگرانی میدانند. برخی به این عقیده‌اند که نروژ با میزبان بودن به تمرینات اتصال سه شاخوی ناتو بحران شرق و غرب را در شمال اروپا شدیدتر ساخت. جولی ویلهمسن از اینستیتوت امور بین المللی نروژ میگوید
این ابتکار آوردن ناتو در شمال اروپا از طرف روسیه با دیده شک نگرسته می شود. نروژ می گوید که این کار را برای دفاع از خود کرده است، اما روسها آن را چنین نمی پندارند.
ایالات متحده با فرستادن 15,000 عسکر در این تمرینات سهم قابل ملاحظه داشته است. یک قوه نوبتی متشکل از چندین صد از عساکر قوه بحری از 2017 به این سو در آنجا مستقر است. عساکر قوای بحری ایالات متحده می گوید اقلیم نروژ از لحاظ لوجستیکی مفهوم جدید از یک جنگ سرد را می رساند. تورن ریموند هانت افسر در قوای بحری امریکا می گوید
این چیزیست که ما در امریکا در حالت عادی شاهد آن نیستیم. ما نگرانی از آن نداریم که در یک زمانی باید چین برف بیندازیم.
در این حال مقامات ایالات متحده تأکید می ورزند حضور عساکرشان سبب می گردد تا اطمینان از تعهد امریکا نسبت به ناتو حاصل شود و این با وجود انتقادهای مکرر رئیس جمهور دونالد ترامپ از این پیمان صورت می گیرد. که بیلی هیچسون سفیر ایالات متحده در ناتو می گوید
متحد بودن ما در چوکات ناتو خیلی نیرومند است و ما متحد باقی می مانیم.
این پیغامی بود که در گذشته هیچ کسی به آن شک نمی کرد. با آنکه جنگ یک تصور پنداشته می شود، اما پیام برای دشمنان احتمالی نام برده شده یا نه واقعی تر از گذشته جلوه می کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، این بود داشته این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشند. برنامه های ما ادامه دارد. شما شنونده برنامه های رادیو آشنا هستید.